بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله سيما بقية الله. مقدماتی را قبل از آغاز مباحث تفسیری مطرح شد و مطرح کردیم که اولین مقدمه مباحث روش‌شناسی علوم و معارف و تفسیر متون اسلامی بود و اون ایده و الگویی که برای اون طراحی شده بود. دومین مقدمه تفسیر، انواع تفسیر از لحاظ ترتیبی و موضوعی و تقسیماتی که در این زمینه داشت، و دو مقدمه را هم ما در حقیقت ازش عبور کردیم به دلیل و ارجاع به بعضی از منابع دادیم. تنظیم بحث اینجوری به نظر میاد که مقدمه اول همون مباحث روش شناسی دانش‌های اسلامی و استنباط از معارف و استنباط از متون دینی است که در جلسه دوم عرض کردیم. یک مقدمه دوم همون تفسیر ترتیبی موضوعی و اقسام اینهاست و معانی و مفاهیم و اقسام اونها بود. مقدمه سوم و چهارم را ما اینجا گذرا فقط اشاره کردیم. در حقیقت مقدمه سوم می شود مفهوم شناسی تربیت و مفاهیمی که برای تربیت هست، و ارجاع دادیم به اونچه که در همون جلد اول فقه تربیتی آمده یا جاهای دیگه و بعضی منابع دیگه. ما در اونجا حدود 7-8 اصطلاح برای تربیت ذکر کردیم. در ضمن مباحث البته ممکنه بعضی اونها اشاره بکنیم، ولی من وارد بحث نشدم، ارجاعی به اونجا دادم. مقدمه چهارمم که باز وارد بحثش نشدیم و ارجاع داده شد، همون رابطه علوم انسانی و اجتماعی با معارف دینی و با قرآن، که اینم به بعضی از منابع ارجاع داده شد و بعضی سخنرانی هایی هم که خود من در جاهایی داشتم و از اون هم عبور کردیم. گرچه در هر دو مقدمه اگر ما میخواستیم وارد بشیم هم مطالب مهمی وجود داشت، هم جای بست و تحلیل و تبیین فراوانی هم وجود داشت، اما فکر میکردیم که طولانی میشه این مقدمات. این دو مقدمه عبور کردیم. اون چه که هفته قبل وارد شدیم در این تنظیمه که امشب عرض کردم، مقدمه پنجمه، که مقدمه پنجم در حقیقت همون چیزیست که به اون پرداختیم و آغاز کردیم از هفته قبل، و اون بحث خب تفسیر تربیتی و انواع و اقسام و محورهای اون بود. این رو شروع کردیم هفته قبل. در اینجا اقسام و محورهایی از تفسیر تربیتی ذکر شد، فهرست میکنم و تکمیل میکنم در جلسه امشب. گفتیم تفسیر تربیتی میتواند یک دامنه‌ای داشته باشه که و قلمروها و محورهایی داره که به ترتیب عرض میکنیم. اول و اولین محور و قلمروی تفسیر تربیتی و کار تفسیر تربیتی، استخراج گزاره‌های قرآنی در زمینه مباحث تربیت و علوم تربیتی است. ما مراجعه می‌کنیم به قرآن با روش ترتیبی یا روش موضوعی برای اینکه گزاره‌های قرآن در حوزه مبانی، اهداف، اصول، روش‌ها، مراحل، عرض شود که موانع و سایر محورهایی که در حوزه تعلیم و تربیت مطرح است استخراج میکنیم. این یک کاره. در اینجا در حقیقت ما میریم سراغ مدالیل قرآنی و اون مدالیل قرآنی که در یکی از این محورهای تعلیم و تربیت و یا شاخه های علوم تربیتی، در هر یک از این شاخه های علوم تربیتی یا موضوعات تربیتی در قرآن وجود داره، اون رو استخراج میکنیم و استکشاف میکنیم. این یک کاره. عرض شود که در این خصوص این محور اول مثلا میریم حالا در تربیت خانوادگی، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، این مثالش یک آموزه تربیتی است در حوزه خانواده و از سواد یک قاعده تربیتی است در حوزه تربیت خانوادگی و نظائر این از آیات و مدالیل قرآنی که در زمینه‌های مربوط به علوم تربیتی یا اصول و مبانی و روش‌ها و عوامل و موانع و این نوع مسائل استخراج می‌کنه. در این محور اول طبعا ما عرض شود که باید به این نکته توجه داشته باشیم که این آموزه‌های قرآنی در حوزه مسائل و مبانی علوم تربیتی و تعلیم و تربیت، اینها یک تأثیری در علوم تربیتی و دانش تعلیم و تربیت به جا خواهد گذاشت. از جمله این، یکی این که این گزاره ها میتواند در حوزه مبانی باشه و بیاد در مبانی از شبت که تعلیم و تربیت آموزه هایی رو به ما بده، و از شبت که یا در حوزه اهداف باشه یا در حوزه اصول و روش ها باشه و قهرن در کل علوم تربیتی هم و شاخه های مختلف علوم تربیتی هم این آموزه های دینی میتواند تأثیر بگذاره، مبانیش رو تغییر بده، جهتگیری هاش رو مشخص بکنه و یا در درون مسائل حوزه علوم تربیتی تأثیر گذار باشه. این محور اوله که این دامنه وسیع داره و عرض شود که بسیار مهمه و کم و بیش هم در این زمینه کار شده و البته جای کارهای فراوان و بیشتری هست. نوع و محور دوم در حوزه تفسیر تربیتی همان چیزی است که عرض شود که بیشتر به نوع تفسیر تربیتی از تفسیر موضوعی از نوع که مرحوم شهید صدر می‌فرمودند با اون مرتبطه و از اون الهام می‌گیره. و اون اینه که ما مبانی و اصول و روش‌ها و داده‌های دانش تعلیم و تربیت و علوم تربیتی را بگیریم و اینا را عرضه بر قرآن بکنیم. این هم یک محور دیگره که در همه حوزه ها هست، در حوزه تفسیر تربیتی هم هست. داده ها و انتاجات علوم تربیتی در هر یک از اون شاخه های علوم تربیتی، این داده ها را بگیریم، این معلومات و قضایا و گزاره های تعلیم و تربیت را بگیریم و ببریم به محضر قرآن کریم و ببینیم که داوری قرآن در مورد این داده ها و معلومات و انتاجات علمی چیست. اینم یک بخش دیگری میشه و محور دیگری در حوزه تفسیر تربیتی. در اینجا طبعا ما با یکی از این سه حالت مواجه هستیم، دقتی بفرمایید، با یکی از این سه حالت مواجه هستیم بر اساس همون روابط علوم انسانی و اجتماعی با معارف قرآنی. یک باره که این گزاره را که حالا ما در حوزه تعلیم و تربیت داریم میگیم یا در هر حوزه‌ای از حوزه‌های علوم، این گزاره را که عرضه به قرآن میکنیم و با یک روش درست میخواییم داوری قرآن را درباره این گزارش به دست بیاریم، یکی از این سه حالت پیدا میکنه. حالت اول تأییده، ما این گزاره را که گرفتیم عرضه به قرآن که میکنیم، این قرآن را تأیید میکنه. هر شبت که فرض بگیرید در بر اصل مثلا تدریج یا نمیدونم رعایت تفاوت‌های فردی، مثلا اینا قواعدی است که حالا در روانشناسی یا در تعلیم و تربیت در مبانی تربیت، این گزاره رو میگیریم میبریم به محضر قرآن ببینیم قرآن راجع به این چی میگه. حالت اول اینه که بگه قرآن این رو تأیید بکنه. هر شبت که ممکنه مثلا همین گزارهایی که گفتیم در قرآن تایید بشه. این حالت اول تاییدم خودش حداقل دو نوع میشه، تایید کلی است یا تایید فی الجمله و جزئی است و با همراه با یک ملاحظاتی. این یک حالته که حالت تاییدی است. البته اینجا خیلی باید محتاطانه عمل کرد و در دام تفسیر به رأی نیفتاد، همونطور که در تفسیر موضوعی گفتیم. این گزاره هایی که توزیع مبانی تعلیم و تربیت، حالا مبانی روانشناختیش، جامعه شناختیش، سیاسیش یا عرض شود که فلسفیش، یا گزاره هایی که در حوزه خود تربیت هست، اصول و روش ها و امثال اینها، در هر یک از این حوزه یک داده، یک معلوم و انتاج و گزاره را عرضه میکنیم. حالت اول اینه که با روش درست هم میریم سراغ قرآن، میریم قرآن این را تأیید میکنه کلیاً او جزئیاً. این یک حالت که داریم، مواردی از این قبیل داریم. حالت دوم این است که قرآن این گزاره را نفی میکنه. وقتی این گزاره رو میبریم محضر قرآن، میبینیم که قرآن این را نمیپذیره. مثلا فرض بگیرید که در گزاره، فرض بگیریم این ثابت بشه که مثلا در عرض شود که حداقل گروهی از متفکران میگن اصلا آموزش دین یا حالا دقیق ترش تربیت دینی در کودکی و اینها نباید انجام بشه، به دلایلی که برای ذکر میکنند و مقالات و کتابی هم در این زمینه هست و مستحضر هستید، حداقل بعضی دوستان به خصوص این کار کردن. خب نتیجه اون استدلالات و تحقیقات حالا هم تجربی هم فلسفی و نظریشون این میشه که نباید تربیت دینی رو در متن نظام آموزشی قرار داد، ادله و دلایلی هم برای ذکر میکنند. خب این رو عرضه میکنیم به قرآن یا متون دیگر، خب اینجا میبینیم قرآن اون رو نفی میکنه و عرض شود که یا تلقین مثلا ممکنه در یک تفکر تربیتی به تلقین خیلی حمله بشه و هجمه بشه، اینو که عرضه میکنیم میبینیم نه اینجا نگاه دین اینطور نیست. این نفی هم حالا نفیان کلیان و جزئیان، این هم یک حالت دیگر در این محور دومه. یک حالت هم حالت سکوته، اینه که اصل، روش، قاعده، مبنا، نمیدونم چیزی، این را عرضه میکنیم به منبع قرآنی، به قرآن و یا متون دینی و میبینیم در متون دینی در اون زمینه چیزی در اثبات یا نفی نیست. این هم یک حالت، البته در این زمینه این حالت سوم، حالت اول اثبات و تأیید بود کلیان و جزئیان، حالت دوم نفی بود و سلب بود کلیان و جزئیان، و حالت سوم حالت بیطرفی و سکوت در مقابل اینه. میبینیم این چیزی که در مثلا روانشناسی به عنوان مبنای تربیتی گفته شده، یا در تعلیم و تربیت، یا در اقتصاد تربیت، یا در مدیریت تربیت گفته شده، این رو که میبینیم محضر قرآن، میبینیم اینجا سکوته و چیزی در اثبات و نفیش نیست. خب اینم حالت سومه. من همینجا در خصوص این حالت سوم این نکته عرض بکنم که عرض شود که مرحوم شهید سعد یک بحثی راجع به منطقه الفراغ داره که به یک تفسیر اون همون حوزه مباهات که در میان قدما به عنوان حوزه مباهات یا حداقل مباهات به معنای لا اقتضایی، چون اباحه اقتضایی و لا اقتضایی داریم، حالا منطقه الفراغ حوزه مباهات به طور عام یا مباهات به معنای لا اقتضایی، چون میدونید اباحه همونطور که در اصول گفته شده یا اباحه اقتضایی داریم یا اباحه لا اقتضایی. اباحه اقتضایی معناش اینه که یک مصلحتی و عنایتی است که طرفین قصه آزاد بگذاره برای شخص. یه وقتی نه، مصلحتی در این آزادی نیست، مصلحتی در الزام و ترجیح احد الجانبین وجود نداشته. اباحه من خاص، پس اباحه من عام که نمیگیم اینجا، اباحه من خاصه که یکی از پنج حکمه و اون اقتضایی میشه لا اقتضایی. این حوزه مباهات وجود داشته که یکی از تفاسیر منطقه الفراغ اینه، حالا من عامش و من خاص لا اقتضایی. اون نکته، دارم یه نکته ای در خصوص همین حالت سوم عرض میکنم، اون نکته در احکامه. یک سؤالی که برای ما مطرح هست و قابل چه هست اینه که ما یه شبیه سازی بکنیم این منطقه الفراغ که در حوزه گزاره های تجویزی و حکمی و فقهی هست به حوزه گزاره های توصیفی. خب قرآن همونطور که قبلا تقسیم کردیم گزاره های توصیفی داره، بیان واقعیت میکنه از واقعیات این عالم یا ماورای این عالم، از واقعیات مربوط به انسان یا چیزهای غیر انسانی، این عالم یا غیر این عالم، به هر حال گزاره‌های توصیفی فراوانی که در قرآن هست و گزاره‌های تجویزی به نحو اخلاق یا فقه. در اونجا ما حوزه مباحات یا منطقة الفراغ که گفته شده در حوزه تجویزیات و مشخصا احکام فقهی است. طبعا در اخلاق هم این متصوره. آیا در حوزه توصیفیات هم یک چنین چیزی متصوره؟ به نظر میاد که بله متصوره، حداقل بنابر بعضی از مبانی، به این معنا که اسلام و قرآن و متون دینی ما در بعضی از ارشد زمینه های هستی شناسی، انسان شناسی و جهان شناسی وارد شده و اونجا اظهار نظر کرده. بهشت، جهنم، انسان، این ویژگی های انسان، اون این همه توصیفاتی که در قرآن وجود داره و به دنبال اون در سنت. اما در یک بخش دیگری هم ما داریم که قرآن در اونجا ساکته. دستاوردهای فراوانی که در علوم مختلف فلسفی، ریاضی، طبیعی، تا بیایم در علوم انسانی اجتماعی، ببینیم این همه قواعد و ضوابط و نمیدونم چیزهایی که استکشاف میشه، خب اینا رو که ما عرضه‌ای به متون دینی بکنیم، گاهی میبینیم دین در اونجا یک سخنی گفته است متناظره با این بحث علمی، اثباتن و نفیان، جزئیان و کلیان. اما خیلی جا میبینیم یه قواعد و ضوابطی اومده که با روش درست که ما میریم، حداقل تو ظواهر و روی اصول اجتهادی که میریم تو قرآن و متون دینی، چیزی در اونجا نمیبینیم. ممکنه البته در لایه‌های بتون قرآن و متون دینی اونها هم باشه، کما اینکه ما از این دفاع کردیم در بحث مبانی اجتهاد، احادیثی که در جامعیت دین بود تقسیم شد به چند گروه و دفاع کردیم از اینکه گروهی از اون احادیث دلالت میکنه که بتون قرآن، نه ظاهر قرآن، بتون قرآن حاوی همه حقایق عالمه. این دلایل متقن داره، روایات معتبر هم دلالت بر این میکنه. اما اما ظاهر قرآن نه. الان ما بحث ظواهر قرآن داریم، عرضه و استنباط و اجتهاد و داوری که ما میتوانیم روی اصول و ضوابط اجتهادی بگیم اینجا چی گفت قرآن. خب یه بخشی از گزاره ها میبینیم در اونجا قرآن ورود پیدا کرده، اثباتن و نفیان. اما در یه قسمت هایی هم ممکن است که قطعا اینطوره که میبینیم که روی روش اجتهادی که میریم، میبینیم اینجا قرآن و منابع دینی ما ساکته. این در واقع نظیر همون منطقه نظیر اونه، اون نیست و متفاوته، نظیر منطقه الفراغی است که مرحوم شهید صد جهل اصطلاح کردن یا به اصطلاح مباحاتی که قدما میگفتن و در اونجا در واقع حوزه آزاد گذاشته. ما در حوزه توصیفیات هم یه حوزه آزاد این شکلی داریم. البته یک دیدگاهی وجود داره که اصولاً کشفیات عقل، این را گاهی به بنابر بعضی تفسیرها فرمایش حضرت آقای جوادی اینه که همه اینها چون از عقل بشره و عقل هم یه منبع دینی است، میشه اینا رو دینی تلقی کرد. خب ما این رو قبول نداریم به این معنا، حداقل دینی به معنای خاص نمیدونیم اینا را. و بنابر این در یه حوزه‌هایی ما می‌بینیم که دین ورود پیدا نکرده، ظاهر دین با روش اجتهادی و ظاهر در اینجا جزء منطقه الفراغه. خب اینها بهره برداری از اونها ممکنه برای عرض شود که جایز، گاهی حتی اسلام تأکید هم میکنه، اما این که بگیم این گزاره‌ای که تو این روانشناسی اومده یا اونجا اومده، این گزاره گزاره دینی است، این محل سؤال به تردیده. البته ولل کلام تتمتون، این بحث که بحث حساسیه و با اون مباحث روانشناسی و نمیدونم معرفت دینی اونها ارتباط داره، به نظر میاد حداقل دینی به معنای خاص نیست. یعنی این گزاره‌ای که با روش اجتهادی ما در قرآن میبینیم بهش پرداخته شده، حالا یا ما مستقیم کشف کردیم یا وقتی عرضه کردیم دیدیم بله این با اون سازگاره. عرشبات که این به این معنا نمیشه، دینی به معنای خاص قطعا نیست. یعنی این دیگه تو متن دین نیامده، متن منابع دینی نیامده. اما این معناش نیست که اسلام رو قبول نداره، بلکه در اینجا محل سکوته، اسلام در مورد اون سکوت داره. و عرض شود که مگر اینکه کسی اون دیدگاه رو بپذیره، بگه که عقل در یه دایره وسیع میشه جزء خودش منابع دینی، و اون وقت به عنوانی که عقل بشر و دانش و عقل منه عامش، علم و دانش بشر به این محض رسیده، بنابراین اینم جزء دینه. خب این محل بحثه و به نظرم تمام نیست، گرچه بعضی از اساتید و بزرگواران چنین چیزی را تا حدی ظاهر کلامشون اینه. چرا میشود گفت که دینیه به معنای این که دین اونو نفی نکرده، سازگار هست با دستگاه معرفت دینی، ناسازگار نیست. به این معنا میشه به شکل اینو بگیم دینیه، ولی دینی معنی خاص نیست. من این دینی معنی خاص که یعنی گزاری باشه که خود دین برش عنایت و تأکیدی داشته باشه تو منابع ظاهرا نیست، و عقل هم که گفته میشه که جز منابع اون عقل مستقل قطعی است که محدودش خیلی کمه، و وقتی بیا تو این بحث ها دیگه، و اونم در گزارهای تجویزیه، در توصیفیات معلوم نیست اون قاعده حاکم باشه. ولی دینی اگر بخوایم معنای تعمیم بدیم، بگیم دینی به معنای اینکه سازگار با دستگاه معرفت دینی است، ناسازگار نیست. به این معنا البته ممکنه بگیم اینها دینی. ارشاد که این حالت سومی است که اینجا وجود داره. بنابراین در محور اول که ما گزاره‌هایی که می‌گیریم، گزاره‌های ارشاد که موجود در متون منا در علوم تربیتی یا هر دانش دیگری، اینو که میبریم به محضر یک متن و منبع دینی بر حسب اون سعه و دامنه‌ای که متون دینی دارن، که قرآن البته و روایت ما دامنه و سعهش وسیعه، اینم حالا محل بحث هست دامنه و سعه اون، ولی حالا رو هر مبنایی که اتخاذ کردیم اینا رو که عرضه بر اون میکنیم، ببینیم اینجا داوری کرده اثباتن او نفیان، که اینا حالا جزئی و کلی است، یا اینکه از شبت که سکوت داره نسبت به اون. این سوالت میشه و با این توضیح که عرض کردم. البته این به لحاظ مقام ثبوت قصه است. در مقام اثبات ممکنه در یه جایی ما واقعا وقتی که این اصل یا قاعده زیستشناسی یا تربیتی یا هر چیز دیگر رو به قرآن عرضه بکنیم، در مقام اجتهاد نتوانیم تعیین تکلیف بکنیم، اون مقام اثباتشه. گاهی آدم نمیتونه، مثل این که مردد میمونه، نمیتونه حلش بکنه. مثل بحث مثلا تکامل، بعضی ها میگن که دیدید دیگه، بعضی میگن قرآن رو تأیید میکنه، بعضی میگن رد میکنه، و خب ممکنه کسی در هر شبت که میان این ادله و تعارض ادله نتواند تصمیم بگیره. خب اون داستان دیگری است. البته در تعارض ادله در گزارهای توصیفی همون قواعد تعارض و تزاحم یا تعارض ادله که در اصول ما گفتیم جاری میشه نمیشه، اینم خودش باز داستانی داره که با جدا تعقیبش کرد دیگه، و غالبا اون ادله تعارض اونها ناظر به اون فقه و تجویزیات و این هاست. بعضیش البته در توصیفیات هم میاد. خود این هم داستان دیگری داره که با در اصول و همون اصول عام استکشاف معارف اسلامی یا اصول ناظر به توصیفیات اون تعیین تکلیف باید بشه. خب اینم محور دومه با یه توضیحاتی که ذیل اون عرض کردم. و محور سوم همونطور که اون هفته هم احتمالاً اشاره کردیم، کشف روش ها و شیوه های تربیتی حاکم بر قرآن و چگونگی به از شود که فعالیت تربیتی خداوند در قرآن، فعل تربیتی خدا در قرآن، چگونگی تربیت در قرآن، که اینجا گفتیم همون منظر سیره ای داریم، یعنی نمیخوایم ببینیم چی گفته قرآن، میخوایم خودش در مقام هدایت و تغییر در فرد و جامعه و انسان چگونه تأثیر میذاره و چه روش ها و شیوه هایی بر این حرکت تربیتی قرآن حاکمه، که اینم توضیحی راجع به اون هفته قبل داده شد و جای طبعا تأملات فراوانی در این قسمت هم هست. قلم روی چهارم و محور چهارمی که میشه تصویر کرد اینه که ما ببینیم که از شبت که از قواعد تعلیم و تربیت برای از شبت که تحلیل و تفسیر قرآن استفاده بکنیم. یک کمی این ممکنه تداخل و بعضی محورهای قبل داشته باشه، ولی در حدی است که ما محور چهارم و جدا قرار بدیم. ببینید شما اگر کسی بیاد منطق را با ابزار منطق، آدم میره قرآن را تفسیر میکنه، تحلیل میکنه دیگه، یعنی میگیم ما این منطقه، با این منطق میخوایم ببینیم قرآن در اینجا مثلا شکل اول شکل دوم چگونه استدلال کرده، یعنی با ابزار و طور منطق میریم در تفسیر قرآن وارد میشیم، این مانعی نداره. یا میایم با ابزار از شود که ادبیات عرب میریم قرآن را معنا میکنیم. این علوم روشی که جزء لوازم تفکر بشره، اینا رو ما ازش استفاده بکنیم برای اینکه تبیین بکنیم قرآن، توضیح بدیم، توجیه بکنیم، تحلیل بکنیم، این مانعی نداره، این منافات با این نداره که قرآن خودش به نفس نور است و تبیان است و اینها. اینا همون قواعد فطری و عقلی بشره که حاکم بر تفکر میشه، همین رو برد و به عنوان یک ابزار برای فهم قرآن به کار گرفت. حالا منطق باشه، ادبیات باشه، ادبیات معنای عامش چه صرف و نحو، چه معانی بیان و امثال اینها. در واقع ما یکی از عرض شود که راههایی که میتوانیم در مقام تفسیر به کار ببریم، تفسیر در واقع به استفاده از دانش‌های روشی و مناهج مطرح در این دانش‌های روشی است برای تحلیل و تبیین و تفسیر و استکشاف مسائل از قرآن. این روش. خب تعلیم و تربیت هم خودش یک عرصه‌ای که دستگاهی است که روش‌های تعلیم و تربیت را عرصه‌ای که تبیین استخراج میکنه، استکشاف میکنه و دستگاه سازی میکنه. یه نظام روشی داریم ما در تعلیم و تربیت، یه دانش کاربردیه دیگه. در درون تعلیم و تربیت یک دستگاه متدولوژی تعلیم و تربیت، روش شناسی تعلیم و تربیته. خب ما اگر این از این حیثی که خود این یک دستگاه روش شناسیه، از این بهره بگیریم برای اینکه قرآن را بشناسیم، از این بهره بگیریم برای اینکه قرآن رو بشناسیم. تو محور قبلی اینه که ما کار به این دستگاه بیرونی نداریم، مثلا تو خود قرآن غور میکنیم ببینیم قرآن چگونه با انسان و روح و روان انسان بازی میکنه، باش تعامل میکنه، این بیشتر درون متنیه. ولی در محور چهارم اینه که نه، از بیرون ما یک دانش تولید شده به عنوان روش و مجموعه ای از روش ها و دستگاه روشی از این استفاده میکنیم برای اینکه فراز و فرود و تأثیر و تأثیرات قرآن را در حوزه تعلیم و تربیت اینو کشف بکنیم. این اینه که ما از منطق استفاده میکنیم برای اینکه تحلیل بکنیم قرآن چگونه داره کار میکنه، چگونه استدلال میکنه. لوکان فیه معالتون لال فسدتون، اینجا ما از دستگاه منطق استفاده میکنیم، میگیم قیاس استثنائی مثلا از قسم اونجور، مقدمش اونطوره، تالیش اونطوره، و همون دستگاه منطقی رو بر این تطبیق میدیم. این تطبیق همش مانعی نداره، اون روش. چنین چیزی در حوزه تعلیم و تربیت هم در ارتباط با تعلیم و تربیت ساخت و پرداخته شده بیرونی، تا اونجایی که مورد اطمینان باشه دیگه، اونجایی که حالت حالا یک فرضیه اونجوری است، نه، اینو میتوانیم بیایم ببینیم قرآن چگونه با اون ابزار چگونه میشه از قرآن چیز استفاده کرد. این در واقع یه نوع روش در مقام تفسیر تربیتی است. منتها ما این رو یه محور قرار میدیم برای اینکه گاهی با همین روش و محور میشه یه سری مسائل و موضوعات جدید رو استکشاف کرد. از این رو ما محور چهارم قرار دادیم. این از شبد که چهار محور و چهار نوع در واقع مواجهه تربیتی با آیات قرآنه یا تفسیر تربیتی، که همه اینا هم البته میشه بگیم تفسیر تربیتی به معنای عام که همه اینا رو بگیره، ولی ممکنه هر یک از اینا رو یک معنای خاصی برای تفسیر تربیتی قرار بدیم. این چهار نوعی است که اینجا تا اونجا که الان من به ذهنم بیاد در اینجا متصوره. ممکنه نکات دیگری هم شما تأمل بکنید، اضافه بکنید بر این. چیزهایی من سابق داشتم و 7-8-10 تا عنوان نوشتم، ولی تأمل که کردم برش گردندم این چهار تا، اونا رو دیگه خیلی نمیشه جدا به عنوان تفسیر تربیتی به حساب آورد. خب این یک مبحث بود که دامنه تفسیر تربیتی رو از یه زاویه نشون میداد. در همین مقدمه پنجم یک نکته دیگری رو هم اشاره بکنیم بد نیست، اون که ما وارد معانی تربیت نشدیم، اما در این حد باید عرض بکنیم که تربیت گاهی از لحاظ شمولش نسبت به اخلاق تقسیم میشه به یک معنای عام و یک معنای خاص، همونطور که مستحضر هستید. ما دو مقوله داریم در مقام تغییر در انسان. حقیقت تربیت یک تغییر ویژه‌ای است در حوزه روح و روان و یکی از اون ساعت‌های وجودی انسان هست، البته نه از قبیل تغییراتی که پزشک میده یا ممکنه مهندسی ژنتیک انجام بده، نه، تغییرات طبیعی، نه تغییرات که به نحوی از حوزه شناخت اونها به نحوی ولو خیلی ضعیف عبور میکنه. خب تربیت نوعی تغییره. این تغییر همونطور که معلومه گاهی خود انسان در خودش میده، گاهی این تغییر دیگری در آدمی ایجاد میکنه. این همون جاییست که اخلاق و تربیت از هم جدا میشه. اخلاق دو محور داره، یکی فضیلت شناسی و رذیلت شناسیه که اینا فضائل و رذائله، این یه بخش اخلاقه. بخش دوم دانش اخلاق اینه که چگونه این فضیلت و رذیلت را در خیش ایجاد یا از خود دور بکنیم. کلن اصلا دانش اخلاق به این دو بخش تقسیم میشه، محور اول و بخش اول اون فضیلت شناسی رذیلت شناسیه، الفضائل و رذائل. محور و بخش دوم دانش اخلاق کیفیت اکتساب فضائل و اجتناب از رذائله. ولذا در تعریف اخلاق هم قدما اینجوری میگفتن دیگه، معرفت الفضائل و رذائل و کیفیت الاکتساب الاجتناب. خب این دو بخش کلی هست. از شبات که وقتی که در این اخلاق بخش دوم اون همون روش هاست، ازا دانش اخلاق هم یک دانش بنیادی فضیلت شناسی و رذیلت شناسیه، هم یک دانش کاربردی روش شناسیه که کیفیت ها را و روش ها و شیوه ها و اصول و روش ها و شیوه هاش را تبیین میکنه. یعنی دقیقا در اون حوزه دوم اخلاق که روش ها باشه، کیفیت و اینها باشه، در اونجا ما عرض شود که اصول و روش ها داریم، قواعد و روش ها، عوامل و موانع این تغییری که میخواد کسی در خودش ایجاد بکنه. یعنی شبیه همون اصول و روش ها و نمیدونم عوامل، موانع و امثال اینها در اونجا میشه طراحی کرد، که حالا کمتر هم اینجوری طراحی شده. متاسفانه علم اخلاق در دامن حوزه های ما رشد متناسبی به هیچ به نحو نداشته متاسفانه. و خب این اخلاقه و این حوزه دوم اخلاق یک مباحث روششناختیه که ناظر به تغییرات ایجاد تغییر در حوزه درونه. اشارت که این یک تفاوتی که در واقع علم اخلاق با تربیت داره، در بخش دوم اخلاق یعنی در تغییرات درونی، یکیش اینه که اینجا تغییر دست ساخته خود شخص برای خودش، تغییر طراحی شده به توسط خود شخصه، یعنی خود تربیتی است در واقع. البته تفاوت‌های دیگه هم داره، یکی تفاوتش اینه که دامنه علم اخلاق به اون وسعتی که در تربیت میگیم تربیت فنی حرفه اینا به اون شکل نیست، گرچه در اونجا هم باز اخلاق وجود داره، ولی یه تفاوت‌هایی داره. چند تا تفاوت داره، یکیش اینه که اینجا خود تربیتی است، خود دگرگون سازیه. از شبت که این در این قسمت میام در حوزه تعلیم، در حوزه تربیت که میایم اونجا، در حوزه تربیت هم ما وقتی که در یه بخش عرض شود که مبانی و عرض شود که اهداف و اینها میاد، اونجا باز یک فصلیه که بیشتر جنبه حالا یا عرض شود که توصیفی داره، یا اگرم تجویزیه تجویزیات کلیست که با اخلاق در اینجا خیلی میتونه به هم نزدیک بشه. یک بخشش میاد تو حوزه اصول روش ها. خب ما باز در تربیت در حوزه اصول روش ها ناظر به اون اصول روش‌هایی هستیم که میخواد کسی به کار بگیره برای اینکه در دیگری تغییر ایجاد بکنه. این روشنه. بنابراین یکی از تمایزات این دوتا اینه که اون ایجاد تغییر توسط خود شخص در خودشه، دومی ایجاد تغییری است که دیگری انجام میده. اینا البته دوایری هم هستن که جاهایی بر هم منطبق میشن، بلکه انطباق اون ایجاد تغییر در خیش با ایجاد تغییر در دیگری انطباقش خیلی بالاست، برای اینکه همیشه وقتی میخوای در دیگری تغییر ایجاد بکنی به نحوی خودش رو فعال میکنی که در خودش تغییر ایجاد بکنه، حالا با تنوع و طیفی که داره. خب حالا این نکات رو نمیخواستم خیلی به اون بپردازم. ببینیم وقتی که تربیت میگیم، گاهی معنای عام تربیت میگیم، خیلی کتابها و چیزایی نوشته میشه تربیتی که گفته میشه، یعنی چه خود تربیتی، خودپروری، خودسازی، چه دگرسازی، هر دو رو میگیره. گاهی هم هست نه، به معنای خاص دقیق ترشه که یعنی تغییراتی که طراحی میشه برای دیگران و تمهید میشه برای ایجاد تغییر در دیگری. ما وقتی تفسیر تربیت میگیم این نکته هم روشنه که ما تفسیر تربیتی را به معنای عام نمیگیم، مقصودمون در اینجا نیست. گرچه در مبانی تربیت به معنای خاص و اهدافش وجوه اشتراک و عرض که انطباق با حوزه اخلاق فراوانه، ولذا خیلی از چیزاییست که در مبانی تربیت که وارد بشیم، مثلا اون ویژگی های روانشناختی انسان در قرآن که وارد بشیم، خیلی چیزاییست که هم دستمایه میشه برای خودسازی و اخلاق، هم دستمایه میشه برای دگرسازی و تربیت معنای خاص. در هر حال ما اینجا بیشتر اون تفسیر تربیت معنای خاص متمرکزیم که دگرسازیه و تربیت معنای خاصه، نه تربیت معنای عام که شامل خودسازی و حوزه‌های اخلاقی هم بشه. و این البته به معنای نیست که در بخش مبانی و حتی اصول و قواعدش یک نقاط اشتراک و انطباق نیست، بلکه در حوزه مبانی نقاط اشتراکش کم نیست، نقاط اشتراک و انطباق زیادی هم داره. ولذا ما فکر میکنیم تفسیر اخلاقی یه چیزی است و تفسیر تربیتی چیز دیگری است. یک تفسیر اخلاقی نیاز داریم برای اینکه ببینیم حوزه اخلاق در قرآن چگونه نگاه شده، از مبانی و فضائل و رذائل و اینها تا شیوه ها و روش های خودسازی. اونجا چیزی، یک دستگاهی نظیر همین تفسیر تربیتی در تفسیر اخلاقی هم لازمه. و یک بحث هم داریم تفسیر تربیتی که در برابر تفسیر اخلاقی قرار میگیره. میشود هر دو اینا رو یک عنوان عامی بشه، این تفسیر تربیتی به معنای عام، ولی ما در اینجا همون مقصودمون تفسیر تربیتی معنای خاص. این هم یه نکته دیگه در این مقدمه. نکته دیگر هم در ادامه این بحث در مقدمه این است که تربیت هم که در اینجا ما میگوییم، تفسیر تربیتی که در اینجا میگوییم، میشود اون را شمول داد و تعمیم داد به کل حوزه علوم تربیتی با همون دامنه که اون هفته عرض کردم، کتاب دم و دستی جمع اجور خوب همون حدود و معنی علوم تربیتی است که اون هفته اشاره کردم. یعنی در واقع تفسیر تربیتی که میگیم، یعنی سر و کار ما با همه داده های علوم تربیتی و رشته های علوم تربیتی است و عرضه هر نوع داده و معلوماتی که در ایناست به قرآن و استکشاف هر نوع گزاره تربیتی که با حوزه وسیع علوم تربیتی ارتباط داشته باشه. این یک نگاهه که خیلی اون وقت دامنه تفسیر تربیتی شمول داره و حتی اقتصاد تربیت، مدیریت تربیت و امثال این هم رو میگیره، یا حتی تاریخ تربیت. اینا شعب و رشته های مختلفی است که وجود داره. و میشودم که ما در تفسیر تربیتی بیشتر به عرض شود که حوزه همون نظام تربیتی و اون فرایندی که مبتنی برای مبانی است و اصول و روش ها، همون 5-6 محور اصلی، بیشتر رو اون زوم بکنیم و متمرکز بشیم. این هم که در واقع ما بیشتر مبانی و اهداف و اصول و روش ها و عوامل و موانع و این محورها را بیشتر متمرکز بشیم و عرض شود که و از این هم می شود آمد یه مقدار ریستر شد و عرض شود که بیایم در خصوص اصول و روش ها و شیوه های چه کار بکنیم، یعنی به مبانی و احیانا اهداف نپردازیم. مبانی تربیت یعنی مبانی انسان شناختی، معرفت شناسی، جهان شناسی که در حوزه تربیت اثر داره، اونا رو وارد نشیم، میشود وارد بشیم. تفسیر تربیتی میشه جوری تعریف بکنیم و دامنش را و سفره رو پهن بکنیم که شامل مبانی و اهداف و اینها بشه، کل اون دستگاه را شمول داشته باشه. خب اون وقت دامنش زیاد میشه دیگه. وقتی تفسیر تربیتی وارد میشیم، باید مبانی انسان شناختی تربیت، مبانی عرض شود که روان شناختی و جامعه شناختی و اونهای تربیت هم را بهش توجه بکنیم. میشود هم نه بگیم که ما تو تربیت نگاه اصلیمون در تفسیر تربیتی معطوف به همون حوزه متصل به عمله که اصول و روش هاست، اون آخرین حلقاتی که به کار گرفته میشه برای اینکه در دیگری و نمودهای عینی و آخرین اجزای علت تامه ای که با اون تغییر در دیگری ایجاد میشه، کمین اصول و روش هاست، به این بپردازیم و احیانا حالا مثلا عوامل و موانع هم بپردازیم، اینجور چیزی. این هم یک در واقع طیفی از معانی یا دائره های تفسیر تربیتی است که در یک طیف میشه تفسیر تربیتی رو جوری سفره رو پهن بکنیم در اون درجه خیلی وسیع و عام و قلمروی وسیعش که اقتصاد تربیت رو نمیدونم مدیریت تربیت و تاریخ تربیت و فلسفه تربیت و همه اینا رو بگیریم. میشه و دامنه رو یه مقدار ازیخ کرد، یه بخشی از اونا رو بذاریم کنار، ولی در حد مبانی و مثلا اصول و روش ها و اهداف این محدود رو بیاریم. میشه از اونم ازیخ در نظر گرفت که بیایم خاص اصول و روش ها به همون معانی که حالا دوستان مستحضر هستید بهش بپردازیم. این هم به تابع تصمیم ماست که چگونه وارد بشیم و در کدام از اینها ورود پیدا بکنیم. اینا سه مرحله واقعی است که تمایزش روشنه، اما اینکه ما کدام را محور قرار بدیم این تابع تصمیم ماست. ما در بحث نیاز علوم به موضوعات قائل شدیم که علم نیاز موضوع داره. اونی که بعضی فرمودن نیاز موضوع نداره مثل حضرت امامان، اون درست نیست. علم نیاز موضوع داره، اصلا نیاز داره نیست، اصلا عملا علم تو دامن موضوع پیدا میشه. علل اصول اینه، حالا استثناءاتی به خاطر یک جهاتی داره که اونم جای خودش. اما اینکه ما علوم رو از هم جدا بکنیم، این بخش زیادش تابع تصمیم و انتخاب ماست، برای اینکه موضوعات رو میشه در یه بخشی در همه جانه در یه بخشی که حالت عام و خاص داره میشود انتخاب بکنیم، بگیم که ما یک علم میگیم روانشناسی، میگیم یک علمه، میشون بگیم نه روانشناسی مجموعه علومه، مثلا روانشناسی شخصیت رو چیز جدایی بگیریم. اینه که در تمایز در اون بحث این نکته است و به نظرم دقیق ترین مباحث هم در اون بحث موضوع علم و تمایز و اینا همون هاییست که تو منطق ما آمده، یعنی تو شرح مطالعه اساس الاقتباس تو جوهر النظیر اینا تو بخش کتاب برهان دقیق ترین مطالب همونجا آمده و فکر میکنم یه بخشی از این اختلافاتی هم که توی چیزای اصول اومده اگر اونا دقت بشه یه بخشش اون حل میشه. در هر حال اینم تابع اینه که ما کدام از این دایره ها رو انتخاب بکنیم. ما با اون تفسیر تربیتی که الان میگیم تقریبا یک حالت میانه بین دوم و سوم و مبنا بناس قرار بدیم، یعنی به مبانی تعلیم و تربیت هم و اهداف میپردازیم، اما مبانی رو نه مبانی خیلی عام و گسترده، مثلا ما تو مبانی انسان شناختی، اونم نه انسان شناسی فلسفی، انسان شناسی روان شناختی، یعنی اون حالات و ویژگی ها که در قرآن ریز شده اومده، نه اون حالا تجرد و چونا اونا رو نمیپردازیم در اینجا، ولی در حوزه ویژگی های روحی و روان شناختی انسان وارد میشیم. یک چیزی انتخاب ما در مقام بحث های آیندهمون که بیشتر هم رفتیم به سمت اینکه تفسیر موضوعی داشته باشیم، شاید اولین محورمون همون مبانی روانشناختی باشه، یعنی مباحث روانشناختی در حوزه انسانشناسی باشه. اینم یک بحث دیگری است که اینجا وجود داره. با ملاحظه اینها طبعا میشود نکته دیگری هم رو توجه کرد که تفسیر تربیتی به مفهومی که ما طراحیش کردیم و انشاءالله وارد خواهیم شد، هم به حوزه عرض شود که مباحث مبنایی و فلسفی میپردازه، فلسفه تربیت میپردازه، هم به حوزه اخلاق تربیت میپردازه، هم به حوزه فقه تربیت میپردازه. ما در هر یک از این سه دایره دوائر اصلی معارف دینی در تفسیر تربیتی خواهیم پرداخت. خب تا اینجا ما در حقیقت 5 مقدمه را مطرح کردیم که 3 تا را یه مقدار بحث کردیم، 2 تا را ارجاع دادیم. باز عرض میکنم اولین مقدمه ما روش شناسی استنباط از منابع و متون بود و دامنه وسیعی داشت، با اون ایده و الگوی جدیدی که عرض کردیم باید پیش بره. دوم بحث تربیتی و ترتیبی و موضوعی و اقسام و معانی و مفاهیمش بود که خیلی دخیل بود در بحث ما. سوم همون علوم انسانی و در حقیقت قرآن بود که اینو وارد نشدیم. یکم تربیت و مفاهیم و اینهاش بود که اونم وارد نشدیم، ارجاع دادیم. پنجمی هم همین بحثی بود که بخشی را هفته قبل و بخشی را امروز عرض کردیم و عمده همون 4-5 محور اصلی تفسیر تربیتی بود که ابتدای بحث بهش اشاره شد. دیگه من سینم خیلی اذیت میکنه، عذرخواهی میکنم. صلی الله علی محمد.